أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارک اعراف به قسمت 12 رسیدیم، آیات 73 تا 76. در جلسه گذشته اشاره کردیم که سوره مبارک اعراف دارای بخشا و فصولی است و ذیل فصل ها مطالبی بیان شده. در مطلب سومی که در فصل اول بود، بحث نابودی قوم ثمود با زلزله شدید مطرح شد، لذا آیات 73، 74 و 75 رو که خداوند اشاره میکنه به اینکه حضرت صالح علیه السلام برای قوم خودش که همون ثمود بودن ناقه رو به عنوان معجزه میاره و قرار میشه که مردم به این ناقه هیچ نوع تعرضی نداشته باشند و خداوند نعمت‌های فراوانی رو در اختیار این قوم قرار میده. قوم ثمود محل زندگیشون در تابستان و زمستان با هم فرق می‌کرده. در فصل بهار و تابستان در دشت‌های وسیع و پربرکت به زراعت و دامداری می‌پرداختند و همین دلیل خانه‌های مرفه و زیبایی در دشت داشتند، اما وقتی فصل زمستان و سرما می‌شده، می‌میدن خانه‌های مستحکمی در دل صخره‌ها تراشیده بودند. در مناطق امن و امان زندگی می‌کردند تا از گزند طوفان و سیلاب و حوادث آسوده باشند. لذا قرآن با تعبیر تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا به این حقیقت اشاره می‌کنه.
و اذکروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
اونتا به این قوم خداوند متذکر میشه که فذکرو آلا الله، این همه نعمتهای فراوان خدا رو یادآور بشید، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و در زمین فساد نکنید و کفران نعمت نکنید. اشاره کردیم به این که خداوند متعال برای حضرت صالح معجزه‌ای به نام ناقه در اختیارش گذاشته. ابو حمزه سمالی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که جبرئیل درباره هلاکت قوم ثمود برای پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده که حضرت صالح علیه السلام به میان قومش میره، به اونها پیشنهاد میکنه که من در 16 سالگی به سوی شما فرستاده شدم و اکنون 120 سال از عمرم گذشته است، پس از اون همه تلاش اینک برای اتمام حجت پیشنهادی به شما میکنم و اون این که اگر بخواهید من از خدایان شما تقاضایی میکنم، اگر خواسته مرا برآوردن از میان شما میروم و دیگر کاری به شما ندارم و شما نیز تقاضایی از خدای من بکنید تا خدای من به تقاضای شما جواب دهد. من در این مدت طولانی از دست شما به ستوه آمدم و هم شما از دست من خسته شده اید. قوم ثمود میان پیشنهاد شما منصفانه است، لذا روزی رو وعده میذارن که این پیشنهاد رو اجرایی و عملیاتیش کنن. میگن روز موعود فرا میرسه. بت‌پرستان به بیرون شهر کنار بت‌ها رفتن، خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های خودشون رو به رسم تبرک کنار بت‌ها گذاشتن، سپس اون خوراکی‌ها رو خوردند و نوشیدند، اونگاه به دعا و التماس و راز و نیاز از بت‌ها پرداختن. اونها بت‌پرستان به حضرت صالح علیه السلام گفتن اون چه تقاضا داری از بت‌ها بخواه. حضرت صالح علیه السلام به بت بزرگ اشاره کرد و به حاضران گفت نام این بت چیست؟ گفتن فلان. صالح با آن بت بزرگ خطاب کرد و گفت تقاضای مرا برآور، ولی بت بزرگ جوابی نداد. حضرت به قوم خودش میگه پس چرا این بت جواب مرا نمیدهد؟ گفتن از بت دیگر تقاضا کن. صالح علیه السلام نیز تقاضای خودش از بت دیگری درخواست کرد، ولی باز جوابی نشنید. قوم ثمود به بت ها رو کردند و گفتند چرا جواب صالح را نمیدهید؟ اونا به صالح گفتند به کناری برو و اندکی ما را با بت هایمان به حال خود بگذار. این روایت زیبایی است که ابو حمزه سمالی از امام باقر درباره درد قوم ثمود برای ما نقل میکنه. میگن حضرت صالح به کناری رفت و اون مردم فرشهایی رو که گسترده بودن و ظرفایی رو که همراه آورده بودن رو جمع کردن. و خودشون بر روی خاک غلتیدن و خطاب به بت‌ها گفتن اگر امروز جواب صالح رو ندید ما رسوا میشیم. سپس به صالح گفتن اکنون بیا و درخواست کن. صالح پیش آمد و آنها را خواند ولی باز هم بت‌ها پاسخی ندادند. حضرت صالح علیه السلام به قوم میگه ساعت اول روز گذشته و خدایان شما به درخواست من جواب ندادن. اکنون نوبت شماست که درخواست خود را از من بخواهید تا من از درگاه خدا بخواهم تا همین ساعت تقاضای شما را برآورد. میگن 70 نفر از بزرگان قوم ثمود سخن صالح رو پذیرفتن و گفتن ای صالح ما تقاضای خودم رو به تو میگیم. اگه پروردگار تو تقاضای ما رو برآورده کند تو را به پیامبری میپذیریم و از تو پیروی میکنیم و با همه مردم شهر از تو تبعیت مینماییم. میگن حضرت صالح علیه السلام گفتند اون چه میخواهید تقاضا کنید. اونا با اشاره به کوهی که نزدیکشون بود گفتن ما را به کنار این کوه ببر تا ما در کنار آن کوه درخواست خودمون رو بگوییم. میگن چون به پای کوه رسیدن گفتن ای صالح از پروردگار خودت بخواه همکنون برای ما از این کوه شتری قرمز رنگ و پرکرک که 10 ماه باشد بیرون آورد. حضرت صالح فرمود درخواست شما برای من بسیار بزرگ است ولی برای پروردگارم آسان است و در همان حال درخواست آن را از خدا خواست. کوه صدای مهیبی کرد و حرکتی در آن پیدا شد و ماده شتری با همان اوصاف که می‌خواستن از کوه خارج شد. وقتی قوم ثمود این معجزه عظیم را مشاهده کردند به حضرت صالح السلام گفتند خدای تو چقدر سریع تقاضایت را اجابت کرد، از خدایت بخواه بچه‌اش را نیز برای ما خارج سازد. میگن صالح علیه السلام از خدا و بچه شتری نیز از کوه بیرون آمد و اطراف اون ماده شتر شروع به چرخیدن کرد. حضرت صالح علیه السلام در این هنگام با خطاب به اون 70 نفر فرمودن آیا دیگر تقاضایی دارید؟ گفتن نه. بیا با هم نزد قوم خود برویم و از آن چه دیدیم خبر دهیم تا به تو ایمان بیاورند. میان صالح علیه السلام همراه اون 70 نفر به سوی قوم ثمود حرکت کردند ولی هنوز به قوم ثمود نرسیده بودند که 64 نفر از اونها مرتد شدند و گفتند آن چه دیدیم سحر و جادو و دروغ بود. هنگامی که به قوم رسیدن اون 6 نفر باقی مانده گواهی دادند که آن چه دیدیم حق است ولی قوم سخن اونها رو نپذیرفتند و اجازه حضرت صالح علیه السلام رو به عنوان جادو و دروغ خیال کردن. عجب اون که یکی از اون 6 نفر نیز شک کرد و به گمراهان پیوست. این روایت زیبا از امام باقر علیه السلام از قول ابو حمزه سمالی در کتاب کافی جلد 8 صفحه 185 وارد شده.
فهم زبان قرآن، درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم بر محور سوره ها.
خب بریم به سراغ پیام هایی که از آیه 73 تا 76 به دست میاد. اولین پیام اینه که جهتگیری در عمل بر اساس عقیده و تفکره. اونجا که میفرماد در آیه 73 یا قوم اعبدوا الله، میفرماد ای قوم خدا را بپرستید. چرا؟ چون مالکم من اله غیره، چون خدای غیر از الله برای شما نیست. بنابراین شما بر اساس عقیده ای پیدا میکنید اعبدوا الله، جهتگیری عملیتون معلوم میشه. دومین پیامی که از آیه 73 به دست میاد اینی که عنایت و لطف ویژه الهی برچی تعلق بگیره قداست پیدا میکنه. اونجایی که فرمود قد جاءتکم بینه من ربکم هذه ناقه الله لکم آیه، بنابراین لطف خدا وقتی به ناقه تعلق گرفت این ناقه مقدس میشه، آیت الله میشه. و سومین پیام اینه که کیفر بی احترامی به مقدسات و از بین بردن اونها عذاب الهی بدون تردید. وقتی هذه ناقة الله شد، وقتی لکم آیه شد، لذا نباید بهش تعرض کنید ولا تمسوها بسوء. اگر این کار رو بکنید بی احترامی کنید به این مقدس الهی فیأخذکم عذاب علیم، بدون تردید عذاب درناک شما رو خواهد گرفت. چهارمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که رفاه، مسکن و قصر اگر از یاد خدا جدا باشه زمینه فساد میشه. این یک واقعیتی است که سراسر قرآن به شهادت میده. فرمود و بوعکم فی الارض، شما رو در زمین مستقر کرد. تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا، قصرها و خانه های فراوان از دل کوها تونستید برای خودتون درست کنید. فذکروا آلاء الله، اینا نعمت های خداست. این رفاه، این مسکن، این قصر، این همه بایستی با یاد نعمت الهی همراه باشه. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اگر اینطور نکنید این زمین فساد میشه و شما مفسد میشید. پنجمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که اگه نعمت‌ها رو ودیعه الهی بدونیم و خودمون رو در معرض هلاکت ببینیم، از تجاوز دوری میکنیم. این خیلی نکته مهمیه. وقتی وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد آدن گفت خدا و بوأکم فی الارض فرمود، آخرش فرمود ولا تعصوا فی الارض مفسدین. کسی که متوجه نعمت الهی و ودیعه الهی هستش و خودشو در معرض هلاکت میبینه، این آدم از تجاوز دوری میکنه. ششمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که معمولا اشراف و افراد صاحب نفوذ مخالف راه انبیا هستند. اونا به شبهه افکنی در میان مؤمنین دست میزنن. این رسم اونهاست. لذا در آیه 75 فرمود قال الملأ الذين استكبروا، اون ملأ و انسانهای تو چشمی که استکبار میورزیدند، اونها اومدند و شبه انداختند که اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، آیا شما مطمئنید که صالح یک رسولی از جانب پروردگارشه؟ هفتمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که نه فقر و استضعاف ارزشه و نه تمکن و کاخنشینی. اون چه مهمه انتخاب راه خداست از طریق آگاهی، علم، ایمان، تقوا، جهاد و هجرت ارزش های مطلق روی زمینه. بنابراین در آیه 74 خداوند اشاره میکنه که قصدسازی نعمت الهیه به شرط اینکه به فساد منتهی نشه. اینجا هم از مستضعفان مؤمن ستایش شده، نه از همه مستضعفان. للذین استضعفوا لمن آمن منهم. بنابراین باید توجه داشته باشیم، نه فقر و استضعاف ارزشه نه تمکن و کاخنشینی. مهم انتخاب راه خدا از طریق آگاهیه، یعنی همون راه علم، ایمان، تقوا، جهاد و هجرت. هشتمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که تضعیف رهبر که از روش‌ها و هدف‌های اصلی دشمنه. بذار نگاه کنید مستکبرین چی میگفتن؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه؟ شما مطمئنید که صالح پیامبری فرستاده شده از جانب پروردگارشه؟ داشتن تردید ایجاد میکردن، تضعیف میکردن رهبر جامعه اسلامی رو و پیامبر الهی رو. نهمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که گرچه محیط و جامعه در فرد اثر داره ولی اجبار نمیاره. مستضعفان محروم با صراحت در مقابل مستکبران ایستادند و گفتند ما به صالح ایمان داریم. معلوم میشه علارغم فشارها و محیط سختی که بر جامعه حاکم بود، حتی مستضعفین محروم تونستن عقیده خودشون ابراز کنند. بنابراین محیط اثر داره بر فرد ولی اجبار نمیاره. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، اینا مستضعفین گفتند. و دهمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که مستکبران علاوه بر کفر و لجاجت خودشون نسبت به ایمان مستضعفین حساسیت دارند. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به کافرون، مستکبرین گفتند ما به اون چی که شما ایمان آوردید کافریم. نگفتن انا بهی کافرون، ما نسبت به اون کافریم. گفتن آمنتم بهی، به اون چیزی که شما ایمان آوردید بهش. مستکبران خودشون درست کافرند و لجوج، نسبت به ایمان مستضعفین حساسیت دارن و میدونن این ایمان فوق العاده کارسازی و راهگشایی داره و میتونه بنیاد اونها رو نابود کنه.
قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به کافرون.
بریم به سراغ در محضر معصومان. در اینجا سه روایت کوتاه آورده شده. روایت اول از نهج البلاغه خطبه 201 علی علیه السلام در تبیین یکی از علتهای عذاب قوم ثمود میفرمایند ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط و انما اقر ناقه ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عمه بالرضا. این روایت شریف که در نهج البلاغه خطبه 201 وارد شده بسیار زیباست. میفرمایند ای مردم، راضی بودن و ناراضی بودن به کاری مردم رو در پیامد اون کار شریک میکنه. ناقه ثمود رو تنها یک نفر کشت، اما خداوند همه قوم ثمود رو عذاب کرد به خاطری که همه به اون کار راضی بودند. تعبیر فعقروها جمعه، یعنی گروه این کار کرد، در حالی که یک نفر این کار کرد، ولی چون همه راضی بودن خدا به کلشون اون درقت کشتن ناقه رو نسبت میده. توی جامعه اگه فسادی اتفاق بیفته و مردم نهی از منکر نکنند، عملا رضایت خودشون نشون دادن، همه در گناه اون منکر شریکند. این حواسمون باشه. گناه بی‌عفتی، گناه بی‌حیایی، گناه بی‌حجابی، اینا گناهانیست از جنس گناهان کبیره حتی. لذا بی‌تفاوتی و در حقیقت واکنش مناسب نشون ندادن، راضی بودن در این عمل در حقیقت ضد دینی، ضد قرآنی و ضد اسلامیه و در عذابش و در آثار سوءش همه شریکند. روایت دیگه از امام صادق علیه السلام داریم در بیان ریشه های کفر. این روایت در کتاب کافی جلد 2 صفحه 289 وارد شده. اصول الکفر ثلاثه، ریشه های کفر سه چیزه: الحرص و الاستکبار و الحسد. حرص، استکبار ورزیدن، این خود برتربینی و حسادت. خیلی واسه مراقب باشیم نه حرص در دنیا برای دنیا بورزیم و نه روحی خود برتربینی داشته باشیم و نه حسادت نسبت به بندگان خدا. حسادت یعنی چی؟ حسادت یعنی آرزوی زوال از انسانهای مؤمن و خوب. ما هیچ وقت نباید آرزوی زوال نعمت کنیم. اگه نعمت خوبی رو برادر دینیمون داره، آرزو کنیم که اون رو هم ما داشته باشیم، نه اینکه از او زائل بشه. آرزوی زوال نعمت از دوستمون، از برادرمون، از خواهرمون، از دیگر مؤمنین، این حسادت به بسیار خطرناکه، یکی از ریشه های کفره. روایت سومی داره از امام علی علیه السلام داریم در حکمت 177 نهج البلاغه. امام علی علیه السلام یادآوری میکنند نسبت به آثار یادآوری نعمتهای الهی که به مستکبران قوم ثمود هم توصیه شده بود. میفهمن لو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه لرجعوا الی الطریق و خافوا عذاب الحریق. اگر این مردم در عظمت قدرت و بزرگی نعمت او می اندیشیدند به راه راست، حتما برمیگشتند و از آتش سوزان میترسیدند. میدید مردم چرا به راه راست نمیان؟ چون در عظمت قدرت و بزرگی نعمت خدا فکر نمی کنند. اگر مردم قدرت اندیشه و خرد ورزی خودشون رو فعال کنن در عظمت قدرت الهی، در بزرگ بودن نعمت الهی، اینا حتما به راه راست برمیگردن و حتما از آتش سوزان الهی میترسند. بنابراین ما باید مسیر تفکر و یادآوری نعمت‌های الهی رو جلوی روی مردم بگذاریم تا مردم مسیر درست و صحیح رو پیدا کنند. انشالله ادامه بحث رو در سبک زندگی قرآنی درباره موضوع بسیار مهم و حساس مواجهه با مستکبران به عنوان مهمترین مشکل پیامبران الهی در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. خدایا ما را با حقایق نورانی قرآن و اطرت بیش از پیش آشنا بگردان و توفیق عمل مؤمنانه را به همه ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکت.
أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا.
خب دوستان عزیز شنونده و خواهران و برادران ایمانی، لحظات و دقایق سحرگاهی بسیار خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم و خدا قوت میگم به اون عزیزانی که الان در کنار خانواده هاشون نیستن و در محل کارشون مستر منشأ خدمات رسانی به دیگر هموطنان عزیزمون هستن. دعوتتون میکنم شنونده تلاوتی باشید با صدای استاد شیخ محمد صدیق منشاوی که آیات 18 تا آخر سوره مبارکه 8 و همینطور سوره مبارکه طارق، فجر، حمد و آیات 1 و تا 5 سوره مبارکه بقره رو تلاوت میکنن به مدت 43 دقیقه، ضمن اینکه الان خدمتتون عرض کنم ساعت 4:18:18 هستش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد What? اتقوا الله
متصدعا See you.